بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ساعت 9 شب. شنوندگان عزیز سلام، تارا عاطفی هستم و با برنامه امشب مجله دموکراسی با شما خواهم بود. ابتدا به چند خبر توجه بفرمایید. پارلمان لبنان روز یک شنبه ژنرال میشل سلیمان فرمانده ارتش را به عنوان رئیس جمهوری آن کشور انتخاب کرد. دولت لبنان و حزب الله گروه اپوزیسیون هفته پیش بر سر انتخاب ژنرال میشل سلیمان به عنوان بخشی از رایزنی ها برای پایان دادن به بنبست سیاسی در لبنان به توافق رسیدند. از پایان دوره ریاست جمهوری امیل لهود در نوامبر سال 2007 انتخاب ریاست جمهوری لبنان 19 بار به تعویق افتاده بود. به گزارش خبرگزاری دولتی چین، بیش از 70,000 واحد مسکونی در استان سیشوان روز یک شنبه بر اثر پس لرزه‌ای به شدت 5.8 درجه در مقیاس ریشتر تخریب شده است. در این حادثه دست کم یک نفر کشته و حدود 400 نفر زخمی شدند. سخنگوی دولت چین تازه ترین آمار تلفات جانی بر اثر زمین لرزه مرگبار روز 12 ماه مه در آن کشور را 62,664 نفر اعلام کرده است. رابرت موگابه رئیس جمهوری زیمبابوه روز یک شنبه در جمع طرفدارانش در حراره جیمز مکگی سفیر ایالات متحده در زیمبابوه را به دخالت در امور آن کشور متهم کرد و گفت در صورت ادامه آن سفیر آمریکا را از زیمبابوه اخراج خواهد کرد. جیمز مکگی در گفتگو با خبرگزاری آسوشیتد پرس حزب زانو پی اف حزب آقای موگابه را به خشونت سیستماتیک علیه مخالفان این حزب پیشاپیش دور دوم انتخابات ریاست جمهوری زیمبابوه در 27 ماه ژوئن متهم کرده بود. به گفته یه مقام‌های امنیتی مصر دست کم 9 عضو گروه اخوان المسلمین، بزرگترین گروه اپوزیسیون در آن کشور، روز یک شنبه در استان شمالی شرقی دستگیر شدند. صدها تن از اعضای گروه اخوان المسلمین در ماه‌های اخیر به اتهام عضویت در یک ارگان سیاسی غیر مجاز دستگیر شدند. رهبر اخوان المسلمین دستگیری اعضای این گروه را تلاش دولت مصر برای سرکوب اپوزیسیون سیاسی در آن کشور می‌خواند. گروه اخوان المسلمین در سال 1954 توسط دولت مصر رسماً غیرقانونی اعلام شده. با این حال گروه آشکارا فعالیت‌هایش را ادامه داده و اعضای آن به عنوان نمایندگان مستقل در انتخابات پارلمانی مصر شرکت می‌کنند. نخست وزیر اسرائیل اعلام کرد که مذاکرات غیر مستقیم و محرمانه صلح با سوریه ادامه خواهد یافت. اهود اولمرت نخست وزیر اسرائیل روز یک شنبه در نشست کابینه گفت هیچ قصدی برای کشاندن این مذاکرات به رسانه‌ها ندارد. به افزود در این باره از بیانیه‌های روزانه یا شعار خبری نخواهد بود. مصطفی محمد نجار وزیر دفاع جمهوری اسلامی ایران سوریه را متحد استراتژیک ایران خواند. وی روز یک شنبه در دیدار با حسن ترکمانی وزیر دفاع سوریه که به تهران سفر کرده است گفت روابط ایران و سوریه روابط استراتژیک و برپایه منافع ملی دو کشور و جهان اسلام پیریزی شده. گفته های آقای محمد نجار پس از آن ابراز می شود که اسرائیل به تازگی از سوریه خواسته است خود را از جمهوری اسلامی دور نگه دارد. اسرائیل و سوریه قرار است با میانجیگری ترکیه درباره بلندی های جولان و صلح پایدار با یکدیگر به گفتگو بنشینند. آتش سوزی در یک شهرک صنعتی در عراق ده ها کشته و زخمی بر جای گذاشت. به گزارش خبرگزاری مهر بر اثر آتش سوزی در یک کارخانه مواد شیمیایی در شهرک صنعتی بابایی در شازنده عراق دست کم 15 نفر کشته و 40 نفر زخمی شدند. بنابراین گزارش دلیل آتش سوزی هنوز مشخص نیست و آسیب دیدگان در شرایط وخیم به سر میبرند. حشمت الله تبرزدی فعال سیاسی روز گذشته با پایان یافتن محکومیت 7 ساله خود و پس از پرداخت 1,000,000 تومان جزای نقدی از زندان اوین آزاد شد. آقای تبرزدی در گفتگوی با رادیو فردا ضمن تایید خبر آزادیش اعلام کرد 10 سال محرومیت اجتماعی نیز برای او در نظر گرفته شده که از روز گذشته آغاز شده. حشمت الله تبرزدی تا کنون نزدیک به 9 سال را در زندان سپری کرده است. و ارتش بود فریدون جم رئیس پیشین ستاد ارتش شاهنشاهی و دیپلمات پیشین روز گذشته در سن 94 سالگی در بیمارستانی در لندن درگذشت. وی داماد رضا شاه و از همراهان او در تبعید در جزیره موریس و جوهانسبورگ بود. فریدون جم در سال 1350 در مقام ریاست ستاد ارتش با محمد رضا شاه اختلاف نظر پیدا کرد و از کار نظامی برکنار شد و به عنوان سفیر به ایران به اسپانیا رفت. من بعد میرسد به مجله دموکراسی که همکارم هومن سیسان آن را تهیه کرده است. با هم میشنویم.
دموکراسی،
از آرمان
تا عمل.
درود بر شنوندگان، هومن سیستان هستم با مجله دموکراسی. طی روزهای گذشته خبرها و نظرها پیرامون دستگیری 7 تن از رهبران جامعه بهائیان ایران به بحث‌ها پیرامون حقوق اقلیت‌های مذهبی در جمهوری اسلامی دامن زد. روز 25 اردیبهشت 6 نفر از مسئولان اصلی جامعه بهائیان ایران بازداشت و به زندان اوین منتقل شدند. نفر هفتم 15 اسفند ماه 1386 در مشهد بازداشت شده بود. سخنگوی دولت جمهوری اسلامی ایران علت بازداشت مسئولان بهائی را اقدام علیه امنیت ملی دانسته است. این در حالی است که جامعه بهائیان خارج از ایران تمامی افراد دستگیر شده را اعضای محول ملی غیر رسمی بهائیان ایران خوانده که وظیفه بررسی مشکلات بهائیان در ایران را بر عهده داشتند. در همین حال آیت الله حسین علی منتظری از مراجع تقلید شیعیان طی استفتایی در خصوص حقوق بهائیان ایران اعلام کرده که بهائیان از حقوق شهروندی برخوردارند و باید از رأفت اسلامی بهره مند شوند. آیت الله منتظری در پاسخ به سؤالی تصریح کرده است فرقه بهائیت چون دارای کتاب آسمانی همچون یهود، مسیحیان و زرتشتیان نیستند، در قانون اساسی جزء اقلیت‌های مذهبی شمرده نشدند، ولی از آن جهت که اهل این کشور هستند حق آب و گل دارند و از حقوق شهروندی برخوردار می باشند. همچنین باید از رأفت اسلامی که مورد تأکید قرآن و اولیای دین است بهره مند باشند. احمد منتظری فرزند آیت الله منتظری نیز در گفتگو با رادیو فردا در این باره گفت کسانی که در یک حکومت به قانون آن عمل می کنند و مالیات می پردازند، حقوق شهروندی اولین چیزی است که باید به آنها تعلق گیرد. مسئله احترام و رعایت حقوق اقلیت یکی از شاخصهای اصلی نظامهای دموکراتیک است. صاحب نظران ملاک سنجش دموکراتیک بودن یک نظام حکومتی را نه فقط در احترام به رأی اکثریت، بلکه همچنین رعایت حقوق اقلیت می‌دانند. بهائیان ایران بزرگترین اقلیت غیر مسلمان در این کشورند. به گزارش سازمان عفو بین‌الملل بیش از 300,000 بهائی در ایران زندگی می‌کنند. این در حالی است که بر اساس آمار ارائه شده از جانب جامعه بین‌المللی بهائی طی 30 سال گذشته 206 بهائی در نقاط مختلف ایران اعدام شده اند و در این مدت بهائیان ایران همواره مورد اذیت و آزار بوده اند. طبق قانون اساسی ایران آیین بهائی به عنوان یک دین رسمی شناخته نمی شود و به همین دلیل اعضای جامعه بهائیان ایران از حقوق برابر شهروندی برخوردار نیستند. برخی از تحلیلگران بر این باورند که استفتای اخیر آیت الله منتظری ممکن است باب جدیدی را در زمینه حقوق شهروندی بهائیان در ایران باز کند. هادی قابل، کارشناس مسائل فقهی و اسلامی و عضو شورای مرکزی جبهه مشارکت ایران در گفتگو با رادیو فردا میگوید تا کنون درباره بهائیان به این صورت از سوی مراجع تقلید شیعه در ایران اظهار نظر نشده است.
البته یه مطلبی در بخشی از قضیه شاید مشابه این سال گذشته حدودا اگر اشتباه نکنم از آقای محمد حسین فضل الله در لبنان استفتا شده بود درباره این که آیا بهائیانی که الان در قید حیات دارن زندگی میکنن و اینها پدر و مادرشون بهائیشون بودند، الان اینا بهائی هستند، آیا اینها حکمشون مثل حکم مثلا پیشینیانشون هست؟ ایشون گفته نه، اونا مرتد حساب نمیشن و چون از پدر و مادر یهودی متولد شدن افراد عادی حساب میشن. خب این در زمان خودش اظهار نظر صریحی بود از یک فقیه شیعه که مسئله رو یک مقداری لااقل در بخشی از قضیه یه مقداری آرومتر میکرد. داستانی که آقای منتظری فرمودن، خب این در ارتباط با مبنای فقهی ایشونه که در رساله ایشون در کتاب اسلام دین فطرت ایشون به صراحت توضیح دادن.
احمد قابل، کارشناس مسائل دینی در قم، میگوید استفتایی اخیر آقای منتظری مسبوق به نظرات فقهی پیشین این مرجع تقلید بوده است.
ببینید، معمولا این استفتاد برمیگرده به دیدگاه فقهی ایشون که بحث ارتداد رو برخلاف نظریه رایج ایشون اعتقاد دارند و در رسالهشون هم این رو آوردند که این رو یه حکم سیاسی و مربوط به توطئه های خاصی برای صدمه زدن به مثلا مسلمان ها و حیثیت اسلام، اونم به خصوص در دوران صدر اسلام میدونن و لذا تغییر عقیده رو در حقیقت محکوم به حکم ارتداد نمیدونن، یعنی تغییر عقیده از نظر ایشون ممنوع نیست. گرچه حالا اگر کسی بدون دلیل این کار رو بکنه پیش خدا گناهکار شناخته میشه، ولی هیچ حکمی از نظر جزایی بر او بار نیست، چون ایشون یک همچین اعتقادی دارن. خب طبیعتاً حرفی که الان توی جامعه اسلامی مطرح است راجع به بهائیان مبنی بر اینکه اینها مرتدند، این بر فرض هم که یک همچین حرفی رو بزنن، ایشون واجد حکمی نمیدونه این رو، یعنی معتقد است که نمیشه با اونها برخورد کرد. بر فرض حتی عنوان مرتد به اون معنا که آقایون میگن هم بکنه، در حقیقت حکمی الان نداره، مربوط شده به صدر اسلام و تمام شده.
با توجه به جایگاه مذهبی و فقهی آیت الله منتظری، از احمد قابل درباره تأثیر این استفتا در میان گروه‌های دینی در ایران میپرسم.
جامعه دینی پیشرو ایران وقتی که مشاهده میکنه که روحانیون مثل آقای یوسفی اشکوری، مثل آقای قابل اخوی بنده یا خیلی از افراد دیگه‌ای که در طول این چند ساله با اونها برخورد شده و اونها محروم شدن از داشتن وکیل، یا یه وکیل زورکی به اونها تحمیل شده و مجبور شدن از افرادی که اونها میپسندند در حقیقت به عنوان وکیل مثل یه وکیل تسخیری استفاده بکنن، وقتی که یک همچین اتفاقاتی راجع به مسلمان ها میفته دیگه نباید انتظار داشته باشیم که حالا نسبت به بهائیان که انگیزه های مذهبی بین افراد غیر سیاسی هم برای برخورد با اونها وجود داره، خیلی دولت ایران ملاحظه اونها رو بکنه. میبینید ملاحظه خود آیت الله منتظری رو نکردن، چند سال ایشون رو در حصر نگه داشتند، یا بعضی از آیات و مراجع تقلید رو 17 سال در حصر نگه داشتند، یا زندانشون کردند، یا خلاصه از این برخوردات جمهوری اسلامی که اتفاق افتاده. خیلی نباید انتظار داشت که دولت ایران مسائل حقوقی رو در این خصوص مراعات بکنه، گرچه به هر حال باز هم این احتمالات همیشه میتونه وجود داشته باشه که یه رویکرد خاصی در پیش بگیرن و طریقه سابق رو عوض کنن و به شکل قانونی به قضیه برخورد کنن. شرایط تو کشور ما متاسفانه به لحاظ سیاسی اونقدر خراب هست که افراد سعی میکنن، هر کسی سعی میکنه کلاه خودش رو نگه داره که باد نبره. هیچ تعجب نمیکنم اگر جامعه مذهبی نسبت به دفاع از حقوق شهروندی افراد بهایی مثلا اظهار نظر صریحی نکنه، با توجه به اینکه حقوق شهروندی خودش به وفور مورد سلب قرار میگیره و فضای سیاسی کشور ما هم به حدی آلوده است که بعضی از نیروهای سیاسی پروا میکنن که بدون توضیح وارد یه همچین جریانی بشن که فردا انگ دفاع از هویت هم به اونها زده بشه. ولی به هر حال من شجاعت آیت الله منتظری رو که خوب زبان زد بوده و از دورانی که خیلی ها سکوت میکردن در برابر خطاها و خلافها، ایشون حتی برترین موقعیت اجتماعی خودش رو برای دفاع از حقوق مخالفانش به خطر انداخت، خب این رو یک چیز استثنایی میدونم و فکر میکنم که خیلی نباید انتظار داشت که این تبدیل به روند بشه. ولی مطلوب همینه که همه مثل ایشون از حقوق همه انسانهایی که حقوقشون سلب دفاع کنن و پروا نکنن از این که ممکن اونها رو متهم به بعضی از جنبه های غیر واقعی بکنن.
حسین باستانی، روزنامه‌نگار و سردبیر نشریه اینترنتی روز آنلاین، با وجود مخاطره آمیز دانستن توجه به مسئله بهائیان در ایران، طرح بحث حق شهروندی این اقلیت دینی را از جانب فقیهی همچون آیت الله منتظری عاملی برای توجه بیشتر به این بحث می داند.
در خصوص به هر حال مسئله بهائیان ابهاماتی همیشه وجود داشته که به این خاطر که محل بحثش خیلی باز نشده همیشه اینها مقفول مونده و به اصطلاح در لایه‌های پنهان ذهن افراد مدفون شده، به عبارتی میشه گفت. به نظر من وقتی که خب یک مرجع تقلید وارد این بحث میشه، و اجازه بدید که من یادآوری بکنم که آیت الله منتظری، حالا ما گذشته از این که چه نظری نسبت به روحانیت شیعه فقه شیعه غیر ازالک داشته باشیم، ولی در سلسله مراتب مذهبی فقه شیعه بالاترین درجه رو بین مراجع مقیم ایران دارن. حالا وقتی این فقیه در یه همچین سطحی میاد بحث رو به این صورت باز میکنه، به نظر من این جرأت رو ایجاد میکنه برای اینکه به هر حال بقیه هم وارد این بحث بشن. البته باز من تاکید میکنم این بحث همواره خطرناک خواهد بود. من میخوام پیشبینی بکنم که اگر مثلا این بحث خواهد ادامه پیدا بکنه، شما خیلی راحت میتونید شاهد این باشید که یه دفعه از یه وری یه کسی فتوای ارتداد کسی هم مطرح بکنه، به این خاطر که حساسیتی بسیار شدیدی رو این مباحث وجود داره.
اما سوال اینجاست که چرا پرداختن به مسئله بهائیان در ایران تا این حد حساسیت برانگیز است و طرح آن از جانب گروه‌های مختلف دینی و غیر دینی هزینه سنگینی در بر دارد؟ حسین باستانی حساسیت درباره این مسئله را در پیوند با حساسیت‌ها نسبت به مسئله مهدویت می‌داند. وی با اشاره به روند مخالفت‌های دولتی با بهائیان می‌گوید:
مسئله بهائیت به هر حال یکی از تابوهای بزرگ جامعه ایرانی محسوب می‌شده از دیرباز. اصولاً موضوعاتی که به نحوی به مقوله قائمیت و مهدویت مربوط می‌شده در جامعه ایران معمولاً همچین شرایطی داشته. من اجازه بدید با یک مثال ظاهراً نامربوط شروع بکنم و اون مثال مثلا مسجد جمکران هست. مسجد جمکران به هر حال یک چیزی هستش که بین گروهی از شیعیان معروف شده به اینکه حالا امام زمان به اونجا نظر خاص داشته. آقای خمینی قطعاً از کسایی بوده که به هیچ وجه به مسجد جمکران هیچ اعتقادی نداشته و حتی تا وقتی زنده بود حاضر نشد حتی یک بار پاش رو در اون مسجد بذاره. ولی میخوام بگم تابو بودن اینجور مسائل به حدی جدی هستن در ایران، اون چیزایی که به نحوی به قائمیت و مهدویت مربوط میشن، که حتی آقای خمینی در واقع در تمام مدت عمرشون از اظهار نظر علنی علیه مسجد جمکران و معتقدان به این مسجد خودداری کردن. مسئله بهائیان هم یک همچین وضعیتی داشته در ایران. به هر حال می‌دونید که مشکل بهائیان بعد از انقلاب شروع نشده. قبل از انقلاب هم نگرش‌های منفی به اینها به شدت وجود داشته، تبلیغات ضد بهائی وجود داشته و انجمن‌های ضد بهائی بسیار فعال بودند. منتها مشکلی که بعد از انقلاب ایجاد شد این بود که در واقع حکومت هم پیوست به در واقع این موج ضد بهائی. بهائیان با همون موج به اصطلاح وابستگان به رژیم پهلوی به شدت باشون برخورد شد از همون اول، و علاوه بر اون دو مسئله خاص هم در سطح حکومت ایران حداقل در مورد این تصمیم گیری شد. یکی اینکه در قوانین ایران بندهای ضد بهائی وزن اومد، یعنی میدونید که شما در یکی از مواردی که مانع از این میشه که شما در جمهوری اسلامی پست‌هایی رو بتونید داشته باشید، خب وابستگی مثلا فرض کنید به ساواک ذکر شده، در واقع گرایش به گروه‌های الهادی و اینها ذکر شده و مشخصاً بهائیت هم جزو اون مواردی هستش که ذکر شده در قانون به عنوان موارد منفی برای کسی که بخوان پستی بگیرن در ایران به عنوان شهروند ایرانی. و مسئله دوم این بود که تبلیغات ضد بهائی به صورت جدی در آموزش پرورش ایران نمود پیدا کرد. در حال خب در مساجد و منابر و اینها خب خیلی چیزا گفته میشد قبل از انقلاب، بعد از انقلاب هم خب میشد، اما دیگه این وارد آموزش رسمی و اجباری به اصطلاح مدارس شد. یک نکته ای رو من لازمه تأکید بکنم و اون این که اصطلاحاً انجمن ضد بهائی، تشکیلات معروف انجمن ضد بهائی، اینها در واقع در اوایل پیروزی انقلاب وضعیت خیلی مطلوبی خودشون هم نداشتن، که در واقع بیشتر به حجتی معروف شدن. خب البته اینها فرقه های مختلف بودن ولی خب حجتی معروف ترین اینها بود. اینها در اوایل انقلاب وضعیت خیلی مطلوبی نداشتن. چرا؟ به این خاطر که خب اونها بخشی از تعلیماتشون تعلیمات ضد بهائی بود، بخش دیگر و مهمترش تعلیماتی بود که ناشی از نوع نگرش اونها به مقوله امام زمان و ظهور امام زمان بود، و بخش مهمی از اعتقاداتشون در همین ارتباط شامل اعتقاد به این معنی میشد که اصولاً قبل از ظهور امام زمان تشکیل حکومت باطل هست و تلاش برای تشکیل حکومت باطل هست. در نتیجه اونها صراحتاً مقابل انقلاب بودند. طبیعتاً انقلابیون و حتی روحانیون خیشیه‌ای که با انقلاب همراه بودند به شدت با اینها مخالف بودند و شخص آقای خمینی در این وسط خب نقش خیلی ویژه‌ای داشت. به هر حال بهائی‌ها مشکلشون این بود که خب بعد از انقلاب این دیگه انجمن ضد بهائی حجتی نبودن که به صورت غیر رسمی مقابل اینها بودن. اصولا حکومت مقابل با اینها رو مخصوصا در اون بخشی که توضیح دادم به صورت رسمی در دستور کار قرار داد، ولی بعد از فوت آقای خمینی به نظر میاد مشکل اینها شاید به یک جهت مضاعف شد. به این خاطر که خب بعد از آقای خمینی دیگه اون حساسیت ویژه ضد حجتی هم در حکومت ایران مثل زمان آقای خمینی وجود نداشت. یعنی حکومت تصریحاتش باقی موند علیه بهائی ها، ولی دیگه اون ولایتی ها هم اصطلاحا دوباره فعالیتشون به شدت افزایش پیدا کرد و این قضیه گسترش پیدا کرد و اوجگیریش در واقع نقطه اوجش روی کار اومدن آقای احمدی نژاد بود، که آقای احمدی نژاد صراحتاً گرایش‌های خیلی شناخته شده ویژه در مورد مقوله مهدویت و قائمیت داشته. همیشه نوع نگرش ایشون به مقوله قائمیت، اینکه امام زمان شاهد و ناظر همه کار هست به کنار، نه اساساً دخیل هست و حتی داره نظارت می‌کنه، دخالت می‌کنه، اینا همش در واقع اون چیزهایی که ناشی از ورژن سازگار شده ولایتی ها و حجتی با جمهوری اسلامی. این به هر حال کلیت اون فضایی هستش که برای بهائیان در سالهای قبل از انقلاب تا حالا ادامه داشته و تشدید شده و خب به نظرم میاد که هی بدبینی نسبت به اینها افزایش پیدا کرده. خب نمودش هم در مواقعی مثل همین برخوردهای امنیتی اخیر میشه مشاهده کرد.
احمد زیدآبادی روزنامه نگار در مقاله تحت عنوان مسئله بهائیان در نشریه اینترنتی روز آنلاین می نویسد از مدتها پیش در بین ایرانیان خارج از کشور بحث حقوق بهائیان به عنوان معیاری برای سنجش صداقت و بیطرفی مسلمانان مدافع حقوق بشر در ایران درآمده و نهادهای حقوق بشر بین المللی و کشورهای غرب غربی نیز نحوه برخورد با بهائیان را یکی از شاخص‌های عمده رعایت حقوق بشر در ایران می‌داند. حسین باستانی، سردبیر روز آنلاین، با اشاره به اینکه این نشریه اینترنتی پیش از این نیز به مسائل بهائیان پرداخته بود، می‌گوید:
"رعایت داشته باشید که این اولین باری هستش که یک نفر از داخل داره در مورد این مسئله مطلب می‌نویسه. وگرنه مثلا فرض کنید حتی با رهبران جامعه جهانی بهائی در روز بعد در قبل ما مصاحبه کردیم و خب منتشر شده، نقطه نظرات خودشون رو عنوان کردن. اما در داخل این مشکل وجود داشته که همینطور که عرض کردم باعث می‌شده که بسیار شجاعت بخواد ورود به این بحث. مثلا آقای زیدآبادی که این کارو کردن، خب خب باستوبای خیلی زیادی داشته، به این خاطر که به هر حال معمول نبوده که افراد وارد این بحثا بشن. و خب البته نکته دیگرش هم فتوایی هستش که از آقای منتظری منتشر کردن. به هر حال به نظر میاد که باب این بحث باز شده. فضای زندگی در داخل ایران رو به هیچ وجه نباید فراموش کرد. فعالین حقوق بشر در شرایطی که میدونن که کوچکترین اشارات یا ورود به مقوله خدمت شما اشارات که بهاییت ممکنه حتی تا صدور حکم ارتداد بالا بره تبعاتش، به این خاطر که اینقدر جدی و صفت گرفتن جاهایی مثل مثلا فرض کنید بهاییت رو، طبیعتا ملاحظات مضاعف و مضاعف و مضاعفی دارن نسبت به فعالین خارج از کشوری که خب به هر حال اگر بگن یا نگن تبعاتی حداقل براشون پیش نمیاد.
دکتر عباس میلانی، استاد علوم سیاسی دانشگاه استنفورد، بی توجهی به مسئله بهائیان در ایران را علاوه بر فشارهای حکومتی سه دهه اخیر مشکلی تاریخی می‌داند که به مدت 100 سال در ایران جریان داشته. نکته‌ای که وی از آن به سکوتی غیر موجه یاد می‌کند.
تنها روحانی که جرأت کرده، شجاعت داشته، انصاف داشته و آمده گفته که اینها شهروند مملکت ایران هستند و باید از تمام حقوق شهروندی استفاده بکنند، آیت الله منتظری هستند. بقیه یا سکوت کردن یا همین مزخرفاتی رو که الان 100 سال میگن و متاسفانه بعضیا در جامعه روشنفکری هم یا اونهایی که ادعای روشنفکری دارن گاه علنا و گاه به تلویح و تلمیح این باورها رو هم تکرار میکنن یا میپذیرن. این فضای واقعا بی اطلاعی، این عدم کنجکاوی در مورد اینکه به هر حال اینا این مذهب چی میگن، برنامه‌شون چیه، چه کار میکنن. الان تو آمریکا من فکر میکنم به ضرس قاطع میشه گفت، در تجربه من حداقل، یکی از پرجوشترین مدافعان فرهنگ ایران و زبان ایران بهائی‌های ایرانی هستن. جلساتی که میگذارن پر از ستایش از ایران، ستایش از فرهنگ ایران، ستایش از زبان ایرانه. و این عدم کنجکاوی در مورد این مذهب و پذیرفتن این فضای غالب، فضای غالبی که حداکثر شما فکر میکنید که کاری که باید بکنید اینه که سکوت بکنید، این در نتیجه یک توطئه سکوتی است که به نظر من 100 سالی ایجاد شده و امید من این هست که داره کم کم شکسته میشه. من فکر میکنم فضا الان داره شکسته میشه.
به گفته مقام‌های دولتی جمهوری اسلامی ایران، اتهام بهائیان دستگیر شده اقدام علیه امنیت ملی است. هرچند به گفته سخنگوی دولت آقای احمدی نژاد دستگیری‌های صورت گرفته ربطی به مسائل ایدئولوژیک ندارد، ولی گمان زنی‌ها درباره امکان عقیدتی بودن این بازداشت‌ها ادامه دارد. احمد قابل:
من واقعش اینه که از جزئیات امر این افراد دستگیر شده اخیر اطلاعی ندارم. ادعای دولت ایران هم به عنوان یک احتمال منطقی میتونه مطرح باشه و ادعای مخالفان دولت ایران هم مبنی این که اینها خان با مسائل اعتقادی برخورد میکنن و تحت این پوشش دارن مسئله رو مطرح میکنن، این هم به لحاظ منطقی امکان داره و همچنان قابل بررسی.
دکتر میلانی میگوید با توجه به فشارهای سه دهه گذشته دولت ایران بر بهائیان، اتهامات وارده باورپذیر به نظر نمی رسد.
اگر یک دولتی بود که برای 28 سال سعی نکرده بود جامعه بهائیت رو در ایران به انواع مختلف تحت فشار قرار بده، اگر دولتی نبود که تعداد زیادشون رو کشته، تعداد زیادشون رو زندانی کرده، اگر دولتی نبود که یک تشکیلات منظم برای ضرب زدن و برای کنترل بهائیان راه انداختن اینها، اون وقت اون حرف دولت در مورد این 6 نفر ممکن بود پذیرفتنی باشه. ولی وقتی یک دولتی 28 سال یک چنین سابقه سیاهی داره و یکی از بزرگترین اقلیت‌های مذهبی مملکت رو حتی به عنوان مذهب نمیشناسه، خب حرفش بازه که جدی نمیشه گرفت.
طی 3 دهه گذشته اقدام علیه امنیت ملی همواره یکی از اتهامات وارده علیه زندانیان بهائی بوده است. حسین باستانی میگوید همکنون با توجه به بحث‌های مطروحه در زمینه موضوع بهائیان، اتهامات امنیتی دستگیر شدگان به دقت زیر ذره‌بین افکار عمومی قرار خواهد گرفت.
یک نکته دیگری هم که در خصوص بهائیان ایران، واقعا من میخوام بگم حتی در ذهن خیلی از اقشار عادی جامعه ایران به صورت سوال بدون جواب همیشه باقی مونده، اتهامات امنیتی هست که به اینها وارد میکنند. در خصوص بهائیان معمولا دولت وقتی میخواسته برخوردی را انجام بده، حکومت جمهوری اسلامی معمولا سعی میکرد این رو مستند به در واقع یک سری جرایم ذکر شده در قانون بکنه که خب در رأس جرایم امنیتی و جاسوسی اینها بوده. معمولا وقتی بهائیان برخورد شده اینطور گفته نشده که ما با اینها داریم برخورد میکنیم به این خاطر که حالا این و اون خدمت شما هست که بحث فقهی و کلامی وجود داره در مورد اینا. نه، گفتن که اینها قوانین رو نقض کردن، اینها معمولا متهم بودن که این سیستم به جاسوسی یا اینکه ارتباط با بیگانه، مثلا مشخصا اسرائیل، و به همین خاطر هم هر از گاهی مورد برخورد قرار میگرفتن و خب برخورد با اینها معمولا خیلی بازتاب در داخل جامعه ایران نداشته به نسبت بقیه افراد. خب این سوال مطرح هستش که به هر حال مستندات این ارتباط چی هست. یعنی ببینید در ابتدای انقلاب، در اوایل انقلاب، معمولا حکومت برای توجیه اتهامات علیه بهائیان به سمت‌ها و خدمت شما هست که روابط بعضی از دولت مردان بهایی رژیم شاه استفاده می‌کرد. دولت مردانی که یا بهایی بودن یا اینکه هر واقع حرف و نقلش رو مطرح می‌کردن که اینها بهایی هستن. گفته می‌شد که مثلا اینها این سمت رو در حکومت پهلوی داشتن و این روابط رو با این کشورا داشتن و خب حالا اون رو به هر حال یه جوری توجیهش می‌کردن که اینها ارتباط مخرب بوده. حالا گذشته از اینکه چقدر این به اصطلاح استنادات قابل قبول بوده یا نبوده. ولی الان مستندات ارتباط بهایی با خارج وقتی که به هر حال مرتب داره مطرح میشه، خب چی هست؟ الان یک مورد مشخص پیش اومده و اون در واقع رهبران جامعه بهایی هستن که دستگیر شدن و خب وزارت اطلاعات رسما وارد صحنه شده و گفته که خب اتهام اینها اتهام امنیتی است. یعنی در واقع به محض اینکه اینها دستگیر شدن، روز بعدش بعضی از سایت‌های محافظه‌کار مثل قدس دیلی در واقع اینا اومدن و گفتن که اساسا اینها در ارتباط با انفجارهای شیراز دستگیر شدن. یعنی متهمشون که هم به دست داشتن در عملیات تروریستی و خب همزمانی دستگیری اینها با در واقع اعلام کشف مثلا شبکه تروریستی پشت این انفجار هم خب به این زن دامن میزد که واقعا اتهامشون این بوده. خب اخیرا وزیر اطلاعات گفتن نه، ربطی به اون داستان نداشته، یعنی خب تصادفی بوده لاودین همزمانی، ولی به هر حال اینا جرمشون جرم امنیتی. خب نحوه دفاع وزارت اطلاعات از ادعای خودش هم این وسط خیلی تعیین کننده است. اگر واقعا بخواد تهش این باشه که این خیلی از موارد قبلی تهی این اتهام این بشه که یک کسی بیاد تو تلویزیون و اعتراف بکنه که خب ما این ارتباط اون ارتباط رو داشتیم، این شیوهی که وزارت اطلاعات نه در ارتباط با بهائیان که در ارتباط با مسلمانان و حتی مسلمانانی که در داخلی تری حلقه های نظام محسوب شدن هم تا حالا انجام داده و خب همواره زیر سوال رفته. شما مجسم کنید وقتی که در واقع بعضی از مسئولان ارشد وزارت اطلاعات رو اینها وادار به اعتراف کردن در سر اون ماجرای قتل زنجیری، به اعتراف کردن به همجنس بازی، اعتراف کردن به ارتباط با اسرائیل، با آمریکا، در خصوص خود آقای سعید امامی به هر حال مطرح کردن که ایشون اجدادش یهودی بوده، تمام بستگانش یهودی بودن، اینا کلی از این اعتراف ها کردن و الان خود مقامات رسمی نظام جمهوری اسلامی دارن اومدن با اون اعترافات رو کلا زیر سوال میبرن و خب طبیعتا میشه تجسم کرد وقتی که با حلقه های داخلی خودشون جور رفتار میکنن، خب طبیعتا یک متهم بهایی مثلا چه جوری ممکنه ازش اعتراف گرفته بشه؟ طبیعتا نمیتونه مستندات این اتهام مثلا اعترافات تلویزیونی یا غیر تلویزیونی باشه. باید منتظر بودید که اینا چطوری از ادعاشون دفاع میکنن. ولی به هر حال به نظر میاد که مخصوصا با توجه به بحثایی که مطرح شده الان حساسیت روی نحوه‌ای که اونها میخوان وارد این بحث بشن در جامعه ایران به صورت مضاعف افزایش پیدا کرده. به نظر من سرنوشت این اتهامات بسیار مهم خواهد بود، چون که برخلاف خیلی از فشارهایی که در گذشته صورت گرفته علیه بهائی‌ها، این بار رهبران این جامعه که لابد مسئولیتشون در هر چیزی که مربوط به این جامعه باشه بیشتر از اعضای دیگر اون جامعه خواهد بود، به طور مشخص توسط دستگاه امنیتی کشور در معرض اتهامات مشخص امنیتی قرار گرفتن و خب طبیعتاً یک بار شاید برای همیشه میشه تکلیف این نوع اتهامات رو با توجه به وقایعی که در هفته‌های آینده پیش خواهد اومد یا ماه‌های آینده پیش خواهد اومد مشخص کرد.
به پایان برنامه این هفته رسیدیم. تا هفته دیگر و برنامه دیگر.
نظرها و یا پیشنهادهای خود را درباره این برنامه با ما در میان بگذارید. با شماره تلفن 201-202-828-7238 یا با شماره فکس 201-202-828-7239 72239 و یا با آدرس ایمیلی democracy@radiofarda.com.